خب با سلام خدمت مخاطبین و علاقمندان عزیزی که این مطالب رو پیگیری میکنن و این ورک لایف های زیبا رو برای ما میفرستن. انقدر این ورک لایف ها زیباست و کاربردی که در واقع دلمون نیومد راجع به اونها صحبتی نداشته باشیم، ولو کوتاه در مورد هر ورک لایف بد نیست که راجع بهش یک صحبت مختصری داشته باشیم که داستان این ورک لایف ها اصلا چی هست. به عنوان نمونه این ورک لایف زیبایی که یکی از مخاطبین و دوستان عزیز برامون نوشتن و فرستادن صحبت میکنیم. اول یه توضیح بدم که این عبارت ورک لایف که به صورت هشتگ ورک لایف در کانال تلگرام میذاریمشون، اتفاقات واقعی روزمره زندگی ماست که در آفاق و در انفس میخواییم ببینیم چی میگذره. آفاق یعنی اون چیزهایی که داریم میبینیم، اما انفس اون چیزهایی که توی قلب ماست، در قلب ما میگذره و ما تا زمانی که اون وقایع دنیای پنهان درون قلب خودمون رو بازگو نکنیم هیچ کس از اونها خبر نداره و سر در نمیاره. مدیریت دنیای درون قلب بسیار مهم هست که ما در زندگی روزمرمون با حوادث، شرایط، وقایعی که مواجه میشیم، این که در دنیای قلبمون چی میگذره و ما با چه سببی، با کمک چه در واقع ابزار و وسیله‌ای میتونیم دنیای قلبمون رو مدیریت کنیم تا بتونیم یک زندگی موفق رو علارغم این که مشکلات و دستاندازهای فراوانی وجود داره. همینطور که میبینیم این ورک لایف ها دارن با ما صحبت میکنن که در زندگی روزمره همه ماها با هر شغل و با هر کاری، خانم ها، آقایون، سنین پایین، بچه ها، سنین بالا، فرقی نمیکنه، هممون در زندگی روزمره با شرایطی مواجه میشیم که این شرایط در دنیای قلب ما طوفانی به پا میکنه و ما بایستی این طوفان رو در دنیای قلب مدیریت کنیم. چجوری ما میتونیم دنیای قلبمون رو مدیریت کنیم؟ مدیریت دنیای قلب ما علم میخواد. بدون علم هیچ کاری در حقیقت خوب صورت نخواهد گرفت. این علمی که ما در این ورک لایف ها راجع بهش صحبت میکنیم که بتونیم در زندگی روزمره با کمک این علم زندگیمون رو مدیریت بکنیم، همون علم در واقع نورال ولایه است. علمی است که خدای مهربان به بندگانش عنایت میکنه، همون علمی است که ازش به علم لدنی اسم میبریم. در قرآن این عبارت ملدنا علما، در واقع علم لدنی یعنی اون کلام خدا، اون گفتگویی که خدای مهربان با بنده خودش در دل این شرایط، در دل این ورک لایف ها با بنده خودش صحبت میکنه و اونو راهنمایی میکنه. شنیدن اون کلام برای ما در حقیقت مثل همون دارویی است که با اون بتونیم بیماری خودمون رو درمان کنیم. پس ما در این ورک لایف هایی که میبینیم عزیزان برامون میفرستن، چهار تا آیتم رو در واقع پر میکنن. اول تمنا، دوم تقدیر، سوم کلام شیطان یا تکلمات شیطان، و چهارم کلام فرشته نگهبان که همون فرشته مهربان هست. در واقع فرشته نگهبان ترجمه عبارت عربی ملک موکل هست، یعنی خدای مهربان برای اینکه با ما صحبت بکنه یک فرشته رو در دنیای قلب ما گماشته یا گمارده، موکل کرده. ملک میشه فرشته، موکل میشه گماشته شده. در حقیقت در دنیای قلب ما همونطور که فرشته نگهبان از طرف خدای مهربان اون پیام علمی رو که ما نیاز داریم با این علم مدیریت کنیم، این تقدیری که برامون پیش اومده رو، این کلام رو میشنویم، کلام دیگری هم در دنیای قلب شنیده میشه که همون کلام شیطان هست، وسوسه های شیطان هست. در دنیای قلب مدام شیطان با وسوسه هاش میخواد کاری بکنه که ما پشت کنیم به کلام خدا و رو کنیم به کلام شیطان. اینجاست که ما بایستی معوذتین رو بخونیم که همون سوره های فلق و ناس هست و قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس رو بخونیم، پناه ببریم به اون کلام فرشته مهربان، من شر الوسواس الخناس، از دست شیطانی که در این ورک لایف داره مدام وسوسه میکنه و تلاش میکنه که ما رو متقاعد کنه که اون رفتار و شیوه غلط رو در پیش بگیریم. شیطان وقتی که بوی حسادت رو از قلب ما استشمام کنه، یعنی ما تمایل به سمت تمنا داشته باشیم، تمنایی که در هر ورک لایف داریم ازش اسم میبریم، شیطان بر مبنای اون خواسته در واقع قلبی ما که تمناست تلاشش رو به کار میبنده تا ما رو متقاعد کنه که برای رسیدن به اون تمنا پشت کنیم به تقدیر، یعنی پشت کنیم به اون دستورالعملی که فرشته نگهبان برای ما در واقع بیان میکنه. پس ما در زندگی روزمره باید در دنیای قلبمون، اصطلاحاً در ملکوت قلبمون، دو کلام رو بشنویم، یک کلام شیطان، دو کلام فرشته نگهبان. کلام شیطان رو میشنویم اما بهش عمل نمی کنیم و به اشتباه نمی افتیم. در واقع این میشه همون آیات متشابه. به آیات متشابه نؤمن ولا نعمل، یعنی میدونیم که این شیطانه که داره میگه در واقع بگو خستم، حال ندارم و این بهانه هایی که در همین ورک لایفی که در واقع عزیزان فرستادن روش داریم صحبت میکنیم. اینجاست که فرشته نگهبان در مقابل این کلام میگه خب اشکالی نداره، اینا از صبح با کسی بازی نکردن، باهاشون بازی کن. در حقیقت این چیزهایی که در دنیای قلب این آقا داره رد و بدل میشه وقتی که از محل کارش به خونه برمیگرده، در حالی که خسته است، در طی روز در محل کار خسته شده و داره برمیگرده خونه که استراحت بکنه، وقتی با یه همچین صحنه‌ای در خونه مواجه میشه که همسرش و دو تا بچه توی خونه، دختر و پسر، اینها میان و از پدر تقاضای بازی کردن رو با اونها دارن، میبینیم در دنیای قلب این آقا این صحبت‌ها رد و بدل میشه، انگاری این شخص بین خدا و شیطان گیر کرده، سر یک دوراهی بزرگ گیر کرده، نمیدونه به حرف کی بکنه، به حرف خدای مهربان بکنه یا به حرف شیطان در واقع وسوسه انگیز. این ورک لایف ها خیلی به ما کمک میکنن و انشالله سعی میکنیم به همین صورت وایس هایی رو در ارتباط با یه تعدادی از ورک لایف ها توی کانال بذاریم که علاقمندان گوش کنن و ببینن که این ورک لایف هایی که ما در کانال میذاریم داستانش چی هست. این زندگی روزمره ماست که میخوایم با کمک از علوم آل محمد علیه السلام در واقع اموراتمون رو به این صورت علمی و آگاهانه پیش ببریم. حالا در رابطه با هر ورک لایف یه تعدادی از حالا احادیثی که از آل محمد علیه السلام به ما رسیده یا آیات مربوطه یا حتی در واقع لینک مقالاتی که در این رابطه توی سایت در واقع نوشتیم رو به مخاطبین معرفی میکنیم و بیان میکنیم که ببینیم در اون لحظه‌ای که شخص بین تمنا و تقدیر گیر میکنه، چیزی که به دادش میرسه همین علومی است که در حقیقت از کتب آسمانی، از پیامبران الهی، از در واقع امامان معصوم علیه السلام به ما رسیده که اینها رو در واقع یاد میگیریم و این علوم رو در واقع در ذهنمون، در قلبمون حفظ میکنیم. انشاءالله در سر بزنگاه ها که همین شرایط و تقدیراتی است که یهو پیش میاد و مثل امتحان هایی که ناگهانی پیش میاد بهش میگیم کویز، یهو معلم به دانش آموزان میگه که یه ورقه در واقع سفید بردارید، میخوام ازتون امتحان بگیرم بدون هماهنگی قبلی. پس ورک لایف ها در واقع مسائل مهم روزمره زندگی ماست که خب یه تعدادی از اینها ورک لایف های خیلی خصوصی هستند که خب ممکنه بازگو کردنش به صورت در واقع عموم صلاح نباشه، اما ما با بازگو کردن ورک لایف هایی که حالا قابل بیان هست و عزیزان برامون میفرستن، میخوایم مثال هایی رو، تمرین هایی رو حل کنیم، با هم صحبت کنیم که یاد بگیریم روش در حقیقت زندگی کردن به سبک و در واقع متد اهل بیت علیهم السلام که از ما میخوان چجوریه و ما چجوری بایستی امورات روزمرمون رو مدیریت کنیم. حالا این ورک لایفی که فرستاده شده این هست، آقایی است که در واقع از کار روزمره زندگی خودش کارش تموم شده، از محل کار داره میره خونه و خب مسلماً خسته است. وقتی که میرسه خونه، مطلبی رو که خودشون برای ما فرستادن، اون چیزی که براش واقع میشه یا تقدیر میشه، اون شرایطی که پیش میاد، خب بچه ها در سنین پایین، دختر و پسر، حالا دخترهای کوچولو 5-6 ساله، پسرهای کوچولو 2-3 ساله، میان به استقبال پدر و خب اونها که نمیدونن داستان چیه، از پدر میخوان که پدر با اونها بازی کنه. پس تقدیرشو نوشته بازی با بچه ها. تقدیر میشه که خسته و کوفته از سر کار که برمیگرده با بچه ها بازی کنه. اما اونی که توی دلش میخواد، تمنای او چیز دیگری است. یعنی دوست داره که وقتی خسته از سر کار برمیگرده، چیزی که خودشون نوشتن، بچه ها پیله نکنن که بابا بیا با هم دیگه بازی کنیم، بذارن که این بابا بره روی مبل و در واقع لباساشو در بیاره، استراحت کنه، بهش چایی تعارف کنن. خب بله، این تمنا در واقع یک خواسته حالا خوبی هست، یک حقی است که در واقع بایستی انجام بشه. اما میگیم اگر این تمنا تقدیر نشد و تقدیر چیز دیگری شد، یعنی بچه ها حالا از شما بازی رو میخوان، شما بین یک تمنا و تقدیر گیر کردی، اینجاست که بایستی تمنا رو فدای تقدیر کنی. یعنی قصه کربلا در اون مصداق اتمش همین هست که اهل نور تمنا رو فدای تقدیر میکنن، اما اهل حسادت تقدیر رو فدای تمنا میکنن. در اینجا در دنیای قلب این شخص شنونده دو کلام هست، دقیقا با قلبش میشنوه، میفهمه. در دنیای قلبش انگاری میگه با خودم گفتم یا شیطون انگاری به من گفت که بگو خستم، خودتو بزن به خستگی، بگو بابا من از صبح مشغول کار بودم، خستم، حالشو ندارم، برین دور و بر من تاب نخورین، من میخوام استراحت کنم. خب شما که از صبح با مادرتون مثلا بازی کردن و از این جور بهانه ها. اینجا شیطان داره وسوسه میکنه که این آقا برای رسیدن به تمنای خودش در حقیقت یک کلامی رو بازگو بکنه که این کلام میبینیم بوی مهربانی نداره، بوی در واقع زیبای محبت به فرزندان رو نداره، که حالا یه تعداد از احادیث رو الان میگیم که از جمله وظایف پدر و مادر، حالا پدری که در این ورک لایف از محل کارش اومده خونه، از جمله وظایف پدر و مادر اینه که در واقع به بچه هاشون محبت کنن، مهربانی کنن، با اونها بازی کنن. اینجاست که در دلش اون کلام فرشته مهربان یا فرشته نگهبان رو میشنوه. در حقیقت این فرشته مهربان به عنوان یک نماینده از طرف خدای مهربان در دنیای قلب این بنده داره با او صحبت میکنه، به او یادآوری یک سری مطالب علمی رو میکنه که خب اشکالی نداره، درسته که خسته هستی و از سر کار اومدی، اما با بچه ها بازی کن. مگر نه اینه که آل محمد علیه السلام در این مورد این احادیث رو فرمودن، حالا یکی یکی این احادیث رو با همدیگه مرور میکنیم. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودند ان الله لیرحم العبد لشدت حبه لولده. ترجمه این حدیث زیبا چی هست؟ بدون تردید خداوند بر بنده خود به خاطر شدت محبت به فرزندش رحم می کند. چقدر این حدیث زیباست که الان در ذهن این آقا در واقع میاد، چون اون رو از در واقع صاحبان نور آموخته که در شرایطی که قرار ما مهربانی کنیم، اصلا مقاله در واقع مهربانی کردن، واژه رحمه، کلمه و عبارت بسم الله الرحمن الرحیم به این معناست که ای آقا که خسته اومدی خونه، الان تقدیر شده که بسم الله الرحمن الرحیم رو معنا کنی، حالا باید واژه رحمان و رحیم رو برای فرزندانت معنا کنی، با اونها مهربانی کنی. اینجوریه که خدای مهربان در واقع به تو رحم خواهد کرد، مهربانی خواهد کرد. شمایی که در این محیط کار از صبح دنبال یک سری کارهایی هستی و به قول خودت نمیدونم چرا گره کار من باز نمیشه، چرا هرچی میدوم باب رزق و روزی برام باز نمیشه، اگر میخوای خدای مهربان که ان الله علی کل شیء قدیر، خدای مهربانی که به هر کاری قادر هست و میتونه باب رزق و روزی تو رو باز کنه، در حقیقت از تو مأموریت مهربانی کردن رو میخواد، اونم مهربانی کردن به فرزندان خودت. پس این حدیث امام صادق علیه السلام علمی رو، نوری رو به قلبت عنایت میکنه که من قطعا خدای مهربان فرموده که من به بنده خودم مهربانی میکنم به خاطر شدت محبت به فرزندش. اینجا پسر رو در آغوش میگیری، دختر رو در آغوش میگیری، اونها رو میبوسی، اونها رو دوست داری، به اونها مهربانی میکنی. چرا؟ به خاطر این کلام زیبای امام صادق علیه السلام که الان داری اونو کاربردی میکنی برای خودت. همینطور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند احب السبیان وارحموهم، یعنی کودکان را دوست بدارید و به آنان مهربانی کنید. خیلی این عبارت ها زیباست، یعنی کافیه یکی از این احادیث به ذهنت بیاد که در اون لحظه ای که خسته هستی یهو از درون شارژ بشی، انگیزه نورانی در دنیای قلبت خستگی روز رو از تنت در بیاره، در حقیقت بچه ها رو در آغوش بگیری، اونها رو ببوسی. باز این حدیث زیبا رو از رسول خدا صلوات الله علیه داریم که ایشون یکی از در واقع فرزندانشون رو روی زانوی مبارک نشونده بودن و میبوسیدن. مردی از اشراف جاهلیت، از اون در واقع که برای خودشون حالا ملع دونه درشت کسی بودن، به حضرت عرض کرد من 10 پسر دارم و تا کنون هیچ یک را نبوسیده ام. حضرت چهرش برافروخته شد و فرمود من لا یرحم لا یرحم، یعنی کسی که مهربانی نکنه به او قطعا مهربانی نخواهد شد. خدای مهربان که مهربان هست، از ما مأموریت مهربانی کردن رو میخواد، اونم مهربانی کردن به فرزندان و عزیزان خودمون. بنابراین این در واقع مطالب علمی و این احادیث میبینیم که چقدر زیبا به ما کمک میکنن، ما رو راهنمایی میکنن که وظیفه ما در دل این شرایط، در این ورک لایفی که پیش اومده چیکار باید بکنیم، تکلیفمون چی هست. باز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اکثرو من قبلت اولادکم، قبله میشه بوسه زدن. حضرت فرمودند که فرزندان خودتونو خیلی زیاد ببوسید. چرا که فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، چرا که در برابر هر بوسه درجه ای در بهشت خواهید داشت. چقدر زیباست؟ یعنی اگر کسی در اون لحظه این مطالب علمی به خاطرش بیاد، هم فرزندشو در آغوش گرفته، فرزندشو بوسیده، مهربانی کرده، داره واژه ارحم الراحمین رو برای فرزندش معنا میکنه، در حقیقت داره اون ازدیاد نور یقین رو در دنیای قلب خودش میبره بالا، اون نور قلبش، نور قبرش، اون درجه بهشتی خودش رو داره لحظه به لحظه بالا میبره. و این به این معناست که ما میبایستی نسبت به فرزندان خودمون در واقع وظیفه شناس باشیم و مأموریتی که به گردن ماست رو چیکار بکنیم؟ به نحو احسن انجام بدیم. این همون شرایطی است که عملا داریم ادب رو به این فرزندان می آموزیم. اصلا ادب کردن راهش اینه که نور ولایت رو برای اونها معنا کنیم. باز از جمله احادیث زیبایی که علی علیه السلام خطاب به فرزند بزرگوارشون امام حسن علیه السلام یا امام حسین علیه السلام می فرمایند: و اجمعت علیه من ادبک و انت مقبل العمر ذو نیت سلیمه و نفس صافیه. یعنی بر ادب آموختن تو همت گماشتم در حالی که کودک و دارای نیتی سالم و نفسی پاک بودی. این دوتا عزیزی که توی خونه منتظرن پدر از راه برسه در سنین کودکی، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 6 سال، اینها از دید امام علی علیه السلام کودکانی هستند دارای نیتی سالم، دارای نفسی پاک، مثل فرشته میمونن. اینها وقتی که پدر میاد دوست دارن پدر با اونها بازی کنه. پس اگر پدر در این لحظه بخواد کلام فرشته مهربان رو گوش کنه و با اونها بازی کنه و راضی به تقدیرش بشه و پشت به تمنا کنه کجا؟ تا اینکه خدای ناکرده پشت به نورش بکنه، به حرف فرشته مهربان گوش نکنه، برای رسیدن به تمناهاش رو کنه به شیطان، به وسوسه های شیطان لبیک بگه، اینجا متاسفانه شخص در حقیقت بهشتش رو با جهنم متاسفانه باید بگیم عوض کرده. پس ما وظیفه داریم که فرزندانمون رو ادب کنیم، منتها این ادب کردن یک چیزی از جنس اعمال و رفتار خود ماست که مبتنی بر نور علم باشه. یعنی قبل از اینکه این بچه ها بزرگ بشن و خدای ناکرده مثل بزرگا، شاید مثل خودمون، دچار قساوت قلب بشن، قبل از این زمان بایستی اونها رو با نور ولایت آشنا کنیم. دختری که در سن 9 سال یا 10 سال، پسری که در سن 15 سال یا 16 سال به سن تکلیف میرسه و از اونجا به بعد باید حالا نماز و روزه و واجبات دینی خودش رو انجام بده، آموزش فرایند نور الولایه قبل از این سنین هست. یعنی قبل از این که در حقیقت قلم بهش جاری بشه، او باید در واقع تکلیفشو بدونه، یاد بگیره چه وظیفه‌ای داره و چه جوری این وظیفه رو باید انجام بده و او تنها نیست و سفر انفرادیشو با نورش میتونه به نحو احسن انجام بده. علی علیه السلام باز فرمودن: فبادرت که بالادب قبل ان یقسو قلبک و یشغل لبک. یعنی من پسرم به تربیت تو پرداختم پیش از آن که دلت سخت و فکرت مشغول شود. یعنی ما مأموریت داریم این بچه ها رو در این سنین با اعمال و رفتار خوبمون ادب کنیم. این بسیار زیبا و مهم هست. در مقاله در واقع داشتیم که کودکانمون رو در واقع باید با علوم نورانی آل محمد علیه السلام آشنا کنیم، اونجا مطالب مهمی را آوردیم، من جمله این عبارت: قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القافی ها من شیء در واقع قبلته. یعنی مطلبی که در کودکی به انسان آموخته می شود در حقیقت بسیار مهم هست، چون قلب کودک مثل یک زمین خالی است. هر بذری در آن بریزید رشد خواهد کرد. این بسیار زیباست. پس همون عبارت العلم فی الصغر کن نقش فی الحجر، این که آموختن در کودکی مثل نقش بر روی سنگ است، اما آموختن در سنین بالا مثل نقش بر روی آب. برای همینه که ما نسبت به این فرزندانمون که خسته و کوفته از سر کار بر میگردیم وظیفه داریم که عملا با مهربانی کردن به این عزیزان در حقیقت این فرایند نورالولایه که اصل دین خدا همین هست بایستی معنا کنیم و اونها رو در واقع به خودمون که نه به علوم آل محمد علیه السلام که بهش عامل هستیم تشویقشون کنیم، مایل بشن و دوست داشته باشن اون چیزی رو که در حقیقت در عمل ما داریم انجامش میدیم. پس در حقیقت در دنیای قلب ما مدام این خواسته ها و تمناها میاد و شیطان در واقع کلامش در جهت تأیید این تمناهاست. از اون طرف ما میبایستی کلام فرشته مهربان رو که برای ما در واقع مشخص میکنه که این تقدیری که خدا برای ما مقدر کرده که ظاهرا هم باب میل ما نیست، مأموریتی است که بایستی در این مأموریت بتونیم نقشمون رو به نحو احسن در واقع اقدام کنیم، نشون بدیم تا اون زیبایی در واقع عبادت رو به فرزندانمون انشاءالله یاد بدیم. در حقیقت اون مهربانی کردن، اون خوشرویی با فرزندان میشه همون ریسمان محبتی که امام علی علیه السلام فرمودند البشاشت و حبالت الموده. این بشاش بودن، خوشرویی مثل یک ریسمان محبت هست. الانسان و عبید الاحسان، این فرزندان ما در حقیقت بنده احسان و مهربانی پدر میشن و این اون چیزیه که ما بایستی مدام آویزه گوشمون باشه در زندگی روزمره، در این ورک لایف ها چیزی که به داد ما میرسه و کمکمون میکنه یاداوری همین معالم ربانیست که از آل محمد علیه السلام شنیدیم و به گوشمون خورده و میبایستی با عمل به این علوم در زندگی روزمرمون موفق بشیم و تولید عمل صالح کنیم. پس این ورک لایفی که این برادر عزیزمون برامون فرستاده که بسیار زیبا و قشنگ هست به این صورته که تمنای ایشون این بوده که وقتی از سر کارش میره خونه بچه ها پیله نکنن که بابا بیا با هم دیگه بازی کنیم، در صورتی که باید بدونه مأموریت او این هست که باید به اونها مهربانی کنه، باید اونها رو در بغل بگیره، باید اونها رو ببوسه، باید واژه رحمان و رحیم رو، عبارت زیبا و اسم الله یا ارحم الراحمین رو در مورد فرزندان خودش معنا کنه، به شیطان بله نگه، شیطان رو رمی کنه، رجم کنه. اینجا در موقف رمی جمرات در حقیقت مکه قرار گرفته. حاجی که حاجی میشه یکی از کارهایی که میکنه به شیطان سنگ میزنه. شما هم که از سر کار خسته و کوفته برگشتی با سنگ زدن به شیطان برو و با بچه های خودت بازی کن. اصل رمی جمرات اینجاست. اینجاست که کلام فرشته نگهبان برات مثل نوری درخشان، مثل همون در واقع چراغ فروزان، سراجن و هاجا، آیات قرآن زیباییش همینجاست. برای تو این کلام روز به روز آشنا و آشناتر میشه. در دل شرایط میفهمی چه وظیفه‌ای داری. از روی روشنایی و تاریکی دنیای قلبت پی میبری که اگر من الان بخوام با بچه ها بازی نکنم و برم سراغ تمنای خودم که توی اتاقم استراحت کنم یا چایی بخورم یا بچه ها رو از خودم دور کنم، از تاریکی دلت باید بفهمی این تاریکی دل آلارم خداست. خدا این رفتار رو از شما نمیپسنده. خدای مهربان چیزی رو که از شما میپسنده در همون لحظه، در همون ثانیه، سر به زنگاه از طریق فرشته مهربان با شما صحبت میکنه. شما با خدای مهربان صحبت میکنی. ملاقاتی بین عبد و رب اینجا در این قلب صورت میگیره. چرا؟ چون این قلب دو تا در داره. از درب شرقی شما که میهمان خدایی وارد میشی، از درب غربی میزبان که فرشته مهربان هست، که علی علیه السلام هست که از باب مستجار وارد دنیای قلبت میشه. این طلوع خورشید از مغرب دنیای قلبها معناش همین هست که میبایستی حالا با دست پر از این مکان در واقع به خانه های خودمون برگردیم. رفتن به مکه و طواف کردن و اون اعمال رو انجام دادن بدون اینکه علمی دستگیرمون بشه و به خانه برگردیم، این حج رفتن در واقع حج معنا نشده. ما بایستی در زندگی روزمرمون در تک تک این ورک لایف هایی که حالا سعی کردیم مختصر راجع بهش بیان کنیم، حالا باز در ورک لایف های دیگه انشاءالله هر کدوم در یک فرصت مختزی بیشتر صحبت میکنیم که سوژه ها متفاوتن، اما در فرمول کلی تمنا و تقدیرمون رو باید بشناسیم. فرق کلام شیطان و کلام فرشته مهربان رو بایستی بفهمیم. تفاوتش مثل در واقع تفاوت دوست و دشمن هست. به دوست پناه ببریم و به دشمن پشت بکنیم. اینجاست که سوره فلق و سوره ناس رو بایستی بخونیم. پس ما اگر روزی 1000 بار سوره فلق و سوره ناس رو بخونیم باز هم کمه. این آقا که با خستگی اومده خونه، به محض اینکه بچه‌ها میگن بابا بیا با هم دیگه بازی کنیم، شیطان از اون تو وسوسش میکنه که نه برو و خودتو بنداز و استراحت کن. اینجا بایستی این آقا بخونه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند مهربانی که از ما مهربانی کردن رو میخواد. قل ای آقایی که این در واقع ورک لایف رو برای ما فرستادی، شما الان در این لحظه بخوان، بگو. چی بگو؟ قل اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به پروردگار سپید دم. در حقیقت در اون لحظه قلب داره میره به سمت تاریکی، یعنی به سمت تمنای خودش که شیطان هم داره وسوسه میکنه. اینجا بایستی بگه خدایا من میخوام به سپید دم پناه ببرم، یعنی به علوم نورانی آل محمد علیه السلام پناه ببرم. قل حالا بگو اعوذ برب الفلق، برای چی میخوای به خدای مهربان پناه ببری؟ من شر ما خلق، از یک شری میخوام فرار کنم، یه شری قراره به پا بشه، قراره عزیزانم رو از خودم دور کنم، با اونها بازی نکنم. خدایا به تو پناه میبرم از شری که من به کمک عیب حسادتم و همدستی شیطان با وسوسه هاش و با تسویلش قرار یک شری به پا بشه، به جای اینکه خیری به پا بشه قرار شری به پا بشه. خدایا به تو ای معنای سپیددم، ای فلق، به تو پناه میبرم. اون فلق میشه همون علوم آل محمد علیه السلام. من شر ما خلق، از شر آنچه آفریده، یعنی قراره که این در واقع اشتباه خلق بشه. قبل از اینکه اون اشتباه خلق بشه میبینیم که شخص با کمک فهم نور و ظلمتش متوجه میشه و این اشتباه انشاءالله خلق نخواهد شد. و من شر غاسق اذا وقب، از شر تاریکی چون فرا گیرد. خدایا دنیای قلب منو بچه ها میگن بیا بازی کن، من داره قلبم تاریک میشه. چرا؟ چون تمنای من منو داره سوق میده به سمت وسوسه های شیطان. خدایا قبل از اینکه تاریکی قلب منو فرا بگیره به فریاد من برس. اینجاست که استعاذه معناش همینه، داری پناه میبری به نور از شر نار، پناه میبری به بهشت از شر جهنم، پناه میبری به خدای مهربان از شر وسوسه های شیطان. پس و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد، شیطان چه شیاطین جن چه شیاطین انس بیکار ننشستن، دارن مدام تلاش میکنن که در این لحظه این آقا موفق نشه مهربانی کنه، موفق نشه تولید عمل صالح کنه. حتی در این لحظات چقدر تلاش شیطان واقعا حالا قوی و با پشتکار زیاد هست، از رو هم نمیره، تلاش میکنه که مانع بشه یک پدر به فرزندانش محبت بکنه. و من شر نفاسات فی العقد، از شر دمندگان افسون در گره ها، و این عبارت و من شر حاسد اذا حسد، حسودی که چه شیطان در ملکوت قلب چه شیاطین انس در واقع در عالم ظاهر تلاش میکنن تا این پدر موفق نشه برای مهربانی کردن به فرزندانش. پس ای آقا که این ورک لایف رو نوشتی و محبت کردی و برای ما فرستادی، بی زحمت سوره فلق رو اینجوری در اون لحظه بخون و از معناش در حقیقت بهره‌مند شو. سوره فلق و سوره ناس رو میگن معوذتین، از اوز میاد عین و واو و دالزال، استعاذه پناه بردن، از شر شیطان به خدا پناه ببر. پس میبینیم در ورک لایف ها ما بایستی کلام شیطان رو بشنویم و پی ببریم که این دشمن هست، بهش عمل نکنیم. کلام فرشته رو بشنویم و پی ببریم که این دوسته و بهش عمل کنیم. زندگی خوب و سالم توأم با امنیت و آرامش بدون فهمیدن این دو کلام، که یکی کلام فرشته نگهبان هست و یکی کلام شیطان، اصلا امکان پذیر نیست. پس این آقای محترم علاوه بر اینکه سوره فلق رو میخونه، سوره ناس رو هم بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم، ای خدای مهربانی که منو خلق کردی و از من مهربانی کردن رو میخوای، چرا من نمیتونم به عزیزترین کسانم که فرزندانم هستن مهربانی کنم؟ چون عیبی به نام حسد دارم، چون این حسد رو مدام شیطان قلقلک میکنه. اینجاست که باید پناه برد به خدایی که بر دنیای قلوب در واقع نقش مربیگری داره. قل ای آقا بگو، اعوذ برب الناس، پناه میبرم به پروردگار مردم. کلمه ناس رو معنا میکنن مترجمین مردم، ناس از ریشه انس و از ریشه نوسه، از هر کدوم که بگیریم معنای زیبایی داره. انس یعنی کسانی که با نور مأنوس هستند، این مطالب به دردشون میخوره. ریشه نوسان، قلوبی که قلبشون بین نور و ظلمت در نوسان هست، قساوت قلب ندارن، میفهمن کلام خدای مهربان رو و کلام شیطان رو و آگاهانه پشت میکنن به کلام شیطان و رو میکنن به کلام خدای مهربان. اینها معنای اعوذ و استعاذه رو در عمل در زندگی روزمره دارن خوب به کار میبندن. پس بگو اعوذ برب الناس، پناه میبرم به پروردگار قلوبی که نور و ظلمتشون رو میفهمن. کدوم پروردگار؟ ملک الناس، پادشاه دنیای قلب ها، اله الناس، اون گزینه‌ای که باید بهش پناه برد برای رسیدن به امنیت و آرامش. من شر الوسواس الخناس، در حقیقت ما پناه میبریم به خدای مهربانی که ما رو نجات میده از دست وسوسه هایی که به صورت پنهانی در دنیای قلب ماست. در اون لحظه این آقا وقتی که تکلمات شیطان در دنیای قلبش اونو سوق میده به سمت تمناها، صدای این شیطان رو نه همسرش در خونه میشنوه، نه این بچه ها میشنون، هر کسی در اون خونه باشه صدای شیطان رو نمیشنوه، ولی خودش میفهمه و برای ما نوشته که کلام شیطان اینه که در حقیقت با بچه ها بازی نکن، به فکر استراحت خودت باش. این میشه وسوسه های شیطان. راه درمان بیماری وسوسه در دنیای قلب فهم نور و ظلمت دنیای قلب هست. باید با دلت بفهمی که خدای مهربان از تو چی میخواد و شیطان داره با این وسوسه هاش چرا داره اینقدر تلاش میکنه برای اینکه ما رو به زمین بزنه و ما رو با سرنوشت خودش که متاسفانه آتش جهنم هست خدای ناکرده همراه کنه. پس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. میبینیم که در دنیای قلب داره وسوسه میکنه، جایی که هیچ کس در حقیقت جز خود شخص متوجه نمیشه. پس بدون از تاریکی دل بفهم که این وسوسه های شیطان هست که میخواد تو رو در حقیقت از اون مأموریتی که الان محبت کردن به این فرزند هست باز بدارد. حالا این الوسواس الخناس رو در حقیقت در آیه آخر که آخرین آیه این کتاب آسمانی زیبا و گرانبهاست، یعنی قرآن، من الجنت و الناس، جنه رو در واقع واژه ایست که به جن معنا می کنن، اون دشمنی است که در واقع آشکار نیست در دنیای قلب، همون شیطان و همسو و همساز با این شیاطین جن که در دنیای قلب دارن تکلم میکنن با ما، الناس، کسانی که در حقیقت اهل حسادتن. اینجا این ناس به معنای اهل حسادتی که همسو با شیطان در واقع تلاش میکنن تا در اون لحظه ما رو متقاعد کنن. مثلا اگر این آقا با یکی از دوستاش حالا استثنان اومده خونه، اون دوست اگر خدای ناکرده دوست حسودی باشه و دوست اهل نور نباشه، این دوست حسود به این آقا چی میگه؟ میگه آخه تو که خسته و کوفته از سر کار اومدی، این بچه ها باید بفهمن که در حقیقت مزاحمت نشن، اصلا خانومت بایستی یه جوری کارسازی کنه که این بچه ها مزاحمت نشن تا تو به استراحتت بپردازی. اینجا کار برای این آقا سخت‌تر میشد اگر در واقع عده‌ای از ناس وسوسه هایی بکنن در مسیر غلط و اشتباه. اما اگر اون دوست اهل نور باشه، این آقا را همونجا راهنمایی میکنه که فلانی، ما در حقیقت مأموریت مهربانی کردن رو بایستی به نحو احسن انجام بدیم. خوشا به حالت، دوتا فرزند بسیار خوب داری، دختر داری، پسر داری، بغلشون کن، ببوسشون. مگر نه اینه که آل محمد علیه السلام به ما اینجور توصیه ها رو کردند که بایستی فرزندانمون رو ببوسیم، در آغوش بگیریم، ادب کنیم. اصلا ادب کردن فرزندان فقط یک راه داره، کسی عامل به نور ولایت باشه تا در عمل رفتار او اون حال خوش رو به فرزندان، به همسر، به عزیزان دیگه انشالله منتقل کنه. پس این آقا که این ورک لایف رو فرستادن، بی زحمت سوره ناس و سوره فلق رو در دلشون به زبان در اوقات فراغت برای اینکه معنا و مفهومش رو خوب یاد بگیرن، بایستی مدام هممون تکرار کنیم. و قشنگی این ورک لایف ها در این هست که هر ورک لایف برای دیگران میتونه و قطعا هم اینجوری هست که یک سرمایه علمی باشه. یعنی تنها این آقا نیست که وقتی از سر کار خسته و کوفته به خونه میره دوست داره که استراحت کنه، اما بچه ها ازش بازی کردن رو میخوان. همه ماها این در واقع امتحان الهی رو قطعا تا به حال داشتیم و باز هم خواهیم داشت. برای اینکه ما بتونیم در این ورک لایف ها انشاءالله موفق و سربلند بیرون بیایم، بایستی با قلبمون نور و ظلمتمون رو بفهمیم. این میشه در واقع مطالبی که راجع بهش صحبت میکنیم، که قلب در واقع مخلوقی است که وظیفش اینه فهمیدن کلام در واقع نورانی. اینکه قلب تفقه باید داشته باشه میشه چیزی که در قرآن مرتب اومده. اهل حسادت، آیه قرآن اینه، لهم قلوب لا یفقهون بها. اهل حسادت قلب دارن اما باهاش نمیفهمن. چی رو نمیفهمن؟ فرق کلام شیطان رو با کلام فرشته مهربان متوجه نمیشن، انگاری فرق دوست و دشمن رو متوجه نمیشن. پس اینها در واقع چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، قلب دارن نمیفهمن. اولائک کل انعام بل هم ازل. این آیات بسیار مهمه که بایستی ما در زندگی روزمرمون قرآن رو، واژه‌هاش و آیاتش رو کاربردی کنیم. در واقع معنا کنیم تا بهره‌مند بشیم از اون وعده هایی که خدای مهربان فی الدنیا والآخره به ما داده. مگر نه اینه که در دعای دست میخونیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. این که حسنه یعنی نور ولایت، حسنه از ریشه حسن میاد، زیبایی میاد. بعد میگیم این آقا چقدر کار زیبایی کرد، تو خونه با بچه هاش با وجود خستگی تمام بازی کرد، اونها رو سرگرم کرد، چقدر کار زیبایی کردی. این خلق زیبایی برای او بازتاب گسترده ای داره، هم فی دنیا و هم فی الاخره از نور الولایه انشاءالله بهرمند خواهد شد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اگه میخوای از عذاب آتش جهنم در حقیقت حالا فرار کنی و در این آتش خدای ناکرده نیفتی، بایستی به فرزندانت مهربانی کنی در این ورک لایفی که به این زیبایی و قشنگی برای ما نوشتی و فرستادی. انشاءالله که باز هم فرصتی باشه به بهانه هایی سر تک تک این ورک لایف ها این وایس ها رو حالا به صورت پادکست های صوتی بیان کنیم و به بهانه این ورک لایف باز مطالب علمی رو مجدد مرور کنیم و اون احادیث رو هم انشاءالله حالا هر کدومی که تونستیم باز در کانال میذاریم که عزیزان متن اون احادیث رو هم انشاءالله مطالعه کنن و به خاطر بسپارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.